سخنرانی استاد هورایی در موضوع شیطان، دامها و فریبها. جلسه چهارم
تحت عنوان شیطان، دامها و فریبها صحبتی رو خدمتتون عرض میکردیم. صحبت به اینجا رسید که بعد از اینکه به خاطر اون تکبرش ابلیس از اون آسمان هفتم رانده شد، از خدا مهلت خواست. اتفاق بعدی که میفته بلافاصله بعد از اینکه خدا بهش مهلت میده، صحبت ابلیس اینه: قال فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خیلی جمله عجیبیه. سه تا نکته دست کم از توش در میاریم. نکته ترجمه آیه اینطور، انگار که اینطور میشه، گفت حالا که خدایا تو منو گمراه کردی، پس منم حتما مردم از راه راست منحرف میکنم، گمراهشون میکنم. اولین نکته اینه که داره میگه تو منو گمراه کردی، یعنی تقصیر رو به گردن خدا میندازه، این تو بودی که من گمراه بشم. پس هر کی اصلا طبعش اینه که تقصیر رو گردن دیگری بندازه، این خودش یه کار شیطانیه. تو قیامت هم همینطوره، هیچ کس نمیتواند در قیامت تقصیر رو به گردن دیگری بندازه، گناه هم تقصیر او بود. پس همین الان تکلیفمون روشن. هیچ خانومی نمیتونه بگه تقصیر شوهرم بود من گناه کردم. هیچ آقایی نمیتونه بگه تقصیر خانومم بود من گناه کردم. هیچ جوونی نمیتونه بگه تقصیر پدر مادرم بود که من گناه کردم. هیچ کسی نمیتونه بگه تقصیر عروسم بود که من غیبت کردم. تقصیر دامادم بود که من پشتش حرف زدم. یعنی هر کی هر خطایی در این عالم مرتکب میشه، فقط و فقط جوابگوش خودش. این ابلیسه که کاری میکنه ما تقصیر رو به گردن دیگری بندازیم. نمیشه گناه ما به گردن دیگری بندازم، نمیشه گناه کسی رو به گردن بگیرم. این حرف بسیار غلط که بعضی هم میگن که تو این کار بکن به گردن من. این حرفا کدومه؟ گاهی خود این جوان میگه من دیدم اینا رو، وقتی مثال زیاد میزنم اینطوری به خاطر اینکه داره زیاد میبینم. خود جوان میگه که من نمیخوام تو مجلس عروسیم موسیقی حرام باشه. بابای میگه چیکار داری به گردن من؟ نگه با حرف تو به گردن شما میشه. به هیچ عنوان کسی نمیتونه خطایی بکنه کسی دیگه به گردن بگیره. از اون طرف هم کسی نمیتونه گناه خودش رو به گردن دیگری بندازه. نمیشه به گردن شرایط هم انداخت، فقط آدم ها نیستن. مثلا یکی بگن تو رو گناه کردی، دیگه شرایط سخت بود، تو محیطی قرار گرفتی بودم، تو شهری زندگی میکردم، یه جایی مغازه داشتم که خب نمیشد گناه نکنم. برای همینه که خدا برای هر چیزی حجتی داره. یعنی هر کی بگه مثلا یه مغازه داری بگه من به این دلیل گناه کردم که همچین مغازه‌ای داشتم، همچین کاری داشتم، یه کسی رو میارن تو همون رشته، تو همون کار، تو همون موقعیت، میگن بیا این حجت، اینم مثل تو شرایط شما رو داشت اما گناه نکرد. اگه به یه جوونی بگن که شما چرا خطا کردی، بگه که خودم پدر مادرم بهم کم مهری کردن، به همین خاطر رفتم با یکی دیگه دوست شدم از جنس مخالف خودم. میگم کسی دیگه هم بود، پدر و مادرش بهش بیمهری کردن ولی خطا نکرد. اصلا خیشتنداری مال شرایط سخت دیگه. تو شرایط عالی که دیگه خیشتنداری حرف نیست، سخت نیست. شرایطی که برای من گناه مهیا نیست، اگر من گناه نکنم شرطه. اونجایی که گناه مهیا، اونجایی که مهیا نیست، گناه نکردن سخت نیست. اونجایی که شرایط گناه فراهمه، اگر من خیشتنداری کردم. پس نکته اول با این شد. ابلیس گفت منو خدایا تو گمراه کردی. نکته اول ما اینه که هیچ کسی نمیتونه بگه گناه من تقصیر دیگری بود. به هیچ عنوان. دومین نکته که تو این آیه بهش برخورد میکنیم اینه که دشمن قسم خورده ما ابلیس سوگند میخوره. حالا که اینجوری شد لغودن نه، ببین هم لا این لا هم حرف تأکیده، همین نون مشددی که آخرش هست نون تأکید ثقیله گاهی میگن، یعنی حتماً 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 گمراهشون میکنن. آخه بعضی وقتا بعضی ها هستن که میگن نه بابا دوست شماییم، ولی نه دشمنن. گاهی هستن بعضی ها یه جای دوستی میکنن یه جای دشمنی، همیشه دوست نیستن همیشه هم دشمن نیستن. اما ابلیس دشمن قسم خورده انسانه. کسی فکر نکنه حالا ممکنه در مورد من یه جای خیر منو بخواد. حالا از کجای فهم پیشنهادهای شیطانی هم بعدا میرسیم بگیم که اصلا شیطان چه پیشنهادهایی میده که ما از طریق این پیشنهادها بفهمیم که این از شیطان صادر شده. یه جای دیگه بسیار سوگند خورده ابلیس و قرآن سوگندها رو میگه، شیطان رو معرفی میکنه، اعلام میکنه فب عزت کن. خیلی جالبه ابلیس همه اینا رو قبول داره که عزت خدا کجاست چقدره. میگه خدا رو به عزتت سوگند، فب عزت کن لاغوین نهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم. باز همون لر داره، اون مشدد هم داره. دشمن قسم خورده تا پای جان وایساده برای که من شما رو گمراه کنه. کسی فکر نکنه که ممکنه در این مورد شیطان خیر منو بخواد. حالا الان که اینجوری عرض میکنم همه میگن که نه من مطمئنم شیطان خیر من نمیخواد، اما وقتی پیشنهادات رو معرفی میکنم اون وقت میگیم که اه من به این پیشنهاد پاسخ مثبت میدم. او خدایا من حالا حتما مردم رو گمراه میکنم. بعد یه حرف دیگه ایزد ابلیس گفت خدایا حالا که من از بهشت بیرون کردی عبادت من چی میشه؟ دیشب یه عرض مختصری داشتیم، گفتش که خدایا من 6000 سال عبادت کردم، خودت گفتی من عجز کسانی که کار نیک بکنم ضایع نمیکنم. خب بالاخره من یه کاری هم کردم دیگه 6000 سال. بعضی نوشتن یه نماز دو رکعتیش فقط 4000 سال طول کشید. ابلیس رو دست کم نگیرید، عبادتش فوق‌العاده بود اون موقعی که اسمش عزازیل بود و در آسمان هفتم بود. حتی در معراج نشون میدن به پیامبر عزیزمون، ببینن که در آسمان هفتم یه منبری شکسته و سوخته دمر افتاده، اینوری افتاده. بعد میگن میدونی این چیه؟ این منبریه که عزازیل همین ابلیس الان ما اونجا سخنرانی میکرد. چه عرض و قربی داشت. اینا عجیبه که گاهی اوقات تو بیانهای عجیبی اومده. حالا گاهی اوقات این تعبیر هم کنایه، شاید این همین نباشه، ولی نوشتن که تسبیح از دست عزازیل میفتاد هزاران ملائکه هجوم میآوردن که تسبیح رو بردارن بدن خدمت جناب عزازیل. اینطور بود موقعیت ابلیس. خب حالا که من این همه عبادت کردم، خودم گفتی عمل کنندگان اگر عمل خیلی بکنن من ضایع نمیکنم، پس تقدیر من چی میشه؟ اون 6000 سال پد. خدا فرمود ای من اون، اگه کسی قابلیت نداشته باشه که تو آخرت جوابشو بدیم، تو همین دنیا یه چیزایی بهش میدیم. حتی از اونه یکی قابلیت نداشتی، گفت اصلا من کاری به قابلیت ندارم که دارم یا ندارم، کاری بیشتر ندارم، من تو همین دنیا مزدام میخوام. ابلیس گفت همینجا بزن بده. خب اینجا میشه یه گریزی هم زد به این سوال. گاهی این سوال مطرح میشه، بعد میگن تکلیف انسانهای خوبی که کارهای خوب تو این دنیا کردن اما مسلمون نبودن یا دین نداشتن چی میشه؟ اینا بهش میرن، جهنم میرن، نمیدونن. مثل ادیسون برق اختراع کرد، کسانی که خدماتی به نسل بشر کردن اما به حسب ظاهرش مسلمون نبودن، دین نداشتن، ایمان نداشتن، اینا تکلیفش چی میشه؟ کار خوبایی که کردن. در مورد بهشت و جهنم که پاسخ اینه، اگر پیام حق به گوششون رسیده، دینی بهشون عرضه شده به گوششون رسیده و اعتنا نکردن و عناد ورزیدن و روشون رو برگردوندن، که جهنم میرن. بعضی هم درش نیست، حتی اگر این کارهای خوبی هم کردن. اگر پیام حق به گوششون رسیده، ایمان نیاوردن، حتی اگر بزرگترین مخترع دنیا بودن، خدمات فوق‌العاده‌ای به بشر کردند، جهنمشون حتمیه. ها؟ اما اگر پیام حق به گوششون نرسیده باشه، واقعا شاید حالا بعضی فکر کنن مثلا نگه میشه نرسیده باشه، بعد همین الان تو همین شرایط دنیای امروز خودمون هم گاهی اوقات می‌بینیم پیام‌های بدیهی از همین دین خودمون، گاهی برای بعضی هم واقعا اینو خدا خواسته، واقعا چیز نمیدونه. حتی حالا فرق میکنه که یک کسی میتونه بدون و نمیره دنبالش، یک کسی اصلا شرایط دونستن هم براش فراهم نیست. بگذاریم اگر پیام به گوشش نرسیده، خب این قطعا بهشتیه، بابت کارهای خوبش هم پاداش و این چیزا داره. حالا اگر پیام حق به گوشش نرسیده باشه، بهشتی که هست بابت کارهای خوبش هم مزد میگیره. اگه پیام حق به گوشش رسیده باشه، درسته که جهنمیه، ولی پاداش هایم داره. حالا پاداش هاش چجوریه؟ پاداش های این دنیاش گاهی اوقات خدا همین دنیا باش حساب میکنه. مثلا اینجا گاهی اوقات به این خاطر خدمت میکرده که مردم براش بهبه و چهتر کنن، مردم براش دست بزنن هورا بکشن. گاهی به قصد شهرت و محبوبیت و معروف شدن بوده، گاهی به قصد پول بوده، به طمع مالی بوده. همین چیزی که این دنیا دنبالش بوده بهش میده. یعنی میگه ما بدانیم دیگه همین شهرت و محبوبیت پاداش این کارت. گاهی اوقات هم یه بخشی از این کارهای خوبی که کرده، یه بخشی پاداش هاش چجوری میشه؟ یه کمی از عذاب جهنمش کم میکنه. اگر دین بهش عرضه شده نپذیرفت، ولی آدم خوبی بوده، کارهای خوبم میکرده، دست به کسی هم گرفته، یا پاداشش رو همینجا بهش میدن به شکل امکانات مالی و مثل اینها، یا یه کمی تخفیف عذابش میشه در قیامت. یه سوال دیگه اینجا مطرحه، قبل از اینکه جواب خدا رو به ابلیس بشنویم، سوال جدی دیگه مون اینه، همه رو شیطان فریب میده، همه رو ابلیس فریب میده، خود ابلیس رو کی فریب داد؟ ببین ما رو اگه وقتی خطایی میکنیم میگیم شیطان فلانی گول زد، اما ابلیس که اون موقع کسی نبود، خود عزازیل بود و اصلا شیطانی وجود نداشت که بخواد اینو منحرف کنه، کی اینو گمراه تر که تکبر کنه؟ سوال روشنه دیگه. جوابش اینه، ما دو تا دشمن داریم، یه دشمن درونی داریم، یه دشمن بیرونی. دشمن درونی ما نفسه. شیطان از جنیان بود، جنیان نفس داشتن که امر بدی کنه، نفس شیطان. گفت اون بالا نشسته بودن تسبیح هم می افتاد، این فرشته ها می پریدن که این تسبیح رو به دست من بدن، یه حالی به من دست، این در اعترافات خود ابلیس ها، یه حالی به من دست می داد که می گفتم بهتر از من تو این هستی نیست. این نفسشه، شیطان نبود اما نفسش بود. نفس امر بدی میکنه، شیطان از بیرون وسوسه میکنه. حالا شیطان نیست، ولی همین نفس که دارم من. این هم پاسخ این سال. ابلیس گفت چون حالا من به واسطه آدم و سجده نکردن به آدم که امر تو بوده، به این خاطر از بهش رانده شدم، میخوام به من یه امکاناتی بدی، حاجاتی دارم در مورد خود همین آدم، برای که گمراهش کنم فریبش بدم، یه نیازهایی دارم، یه خواستهایی دارم، جبران اون 6000 سال پاداشش همین دنیا به هم بده، یه چیزایی میخوام ازت. خداوند فرمود بگو چی میخوای ابلیس. شش تا نکته گفت. گفت اولا اجازه بده تا روز قیامت زنده بمونم، من نمیرم. عمر آدم تو زمین محدوده دیگه، یه حدی زندگی میکنه، ولی به من اجازه بده تا خود قیامت زنده باشم. حالا ممکن بگیم خب این قدم که 6000 سال زندگی کرده دست کرد، چه 6000 سال عبادتش بود. پاسخ اینجا، چون در زمره ملائک قرار گرفت دیگه ملائکه مرگی ندارن، اونجا باش همینجور معامله میشد، اما حالا که از اون موقعیت بیرون رانده شد، حالا باید به مرگ طبیعی جن و انس زندگی کنه، بالاخره یه موقعی باید بمیره. اما گفت خدا، خواسته اول داریم، خواسته های شیطان رو میگیم، ابلیس رو میگیم، از خدا گفت به من عمر طولانی بده تا خود قیامت زنده باشم، بتونم مشغول به فریب آدم ها باشم. دو، به ازای هر یه فرزندی که به اولاد آدم میدی، به آدم میدی، هر کسی از انسان‌ها که بچه دار میشه بلافاصله دو تا بچه از من متولد بشه، هر یکی دو تا، که برای هر نفر دو تا شیطان. اینه که دارم عزم می‌کنم برگرفته از احادیث ها، دست بافی نمی‌کنیم، خیال بافی نمی‌کنیم. هر انسانی که متولد میشه دو تا شیطان همزمان برای گمراه کردن اون، این چیزی که خدا خواسته و ابلیس از خدا خواسته و خدا پاسخ مثبت داده. سه، به من قدرتی بده که بتونم مثل خون که تو رگای بدن آدم ها جاریه، الان خون تو رگای ما هست، من اینطوری برم نفوذ کنم تو وجود آدم ها، یه همچه قدرتی به من بده. ایست چهار، یه کاری کن تا قیامت منو فرزندان آدم، منو فرزندانمو آدمیزاد نتونه ببینه، اما من اونا رو بتونم ببینم. یعنی الان ما شیطان رو نمیبینیم، این شیطان کجاست؟ ندیدن معنیش نبودن نیست، اینکه من نمیبینم مثل عقل دیگه، عقل ما نمیبینیم، هو عقل ای قهست. گفت یه کاری کن تا قیامت نه آدم ها منو ببینن و فرزندان منو، از اون طرف هم من اونا رو بتونم ببینم. پنج، به من یه قدرتی بده خدایا که گاهی اوقات به صورت آدمیزاد مجسم بشن، بنابراین که من دیده نشم، اما یه وقتی به من یه قدرتی بده من به شکل آدمیزاد به سبک و شکل خودشون مجسم بشن و بیام اونا رو فریب بدم. این پنجتا. ششمین درخواست ابلیس از خدا این بود، به من قدرت وسوسه مؤثر بده، قدرتی بده که من وسوسه کنم و این وسوسه وسوسه خوبی باشه. سومین نکته ای که تو بحث امشب ما بعد از مرور سریع این 5-6 تا بهش برسیم اینه که قدرت و امکانات به واسطه عمل کرده ما میشه اسباب خوشبختی یا بدبختی ما. ببین الان ابلیس از خدای امکاناتی خواست، بسیار خوب، اما این امکاناتو میخواد در چه جهتی استفاده کنه؟ عمر طولانی میخواد، برای چی میخواد؟ میخواد فرزندان زیاد بشن، برای چی میخواد؟ یعنی الزاماً پول برای کسی نعمت نیست، میتونه بلا باشه اگه قصد استفاده صحیح از این نداره. حالا تو مورد پنجم که ابلیس از خداوند تقاضا کرد، گفت به من قدرتی بده به صورت آدم ها گاهی مجسم بشن، یه داستان عجیب و قشنگ در احادیث روایت داریم، یه چند لحظه زیاد گوش بدید. سلمان میگه من یه موقعی یه روزی امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم، داشتم غسل میکردن، عرض کردم آقا میدونید الان بیرون چه خبره؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چه خبر؟ سلمان عرض کرد الان ابوبکر رو منبر پیامبر نشسته داره از مردم بیعت میگیره. ابوبکر حضرت علیه السلام فرمودن سلمان دیدی اولین کسی که باش بیعت کرد کی بود؟ اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بود؟ سلمان گفت من خیلی متوجه نشدم، اما همینقدر دیدم که تو سقیفه انصار داشتن مخاطره میکردن، من دیگه بگو مردو داشتن و سر خلافالی حرفای با هم میزدن، اول کسی که با او بیعت کرد مغیره بود، بعد نمیدونم کی بود کی بود کی بود کی بود، اسمشونو گفت. فرمود نه، امیرالمومنین فرمود نه، اسم اینا رو نخواستم. ندیدی اولین کسی که از منبر بالا رفت دست ابوبکر رو گرفت با او بیعت کرد کی بود؟ گفت نفهمیدم، ولی یه پیرمرد سال خورده ای بود، خیلی پیرمرد مسنی بود. دیدم همینجور رفت از پله های منبر بالا، پیشونیش هم جای سجده بود، معلوم بود خیلی آدم جدی در طاعت و عبادت. از منبر بالا رفت و شروع کرد گریه کردن، اشکاش همینجور می آمد، رو به مردم گفت خدا رو شکر قبل از مردنم ابوبکر تو رو دیدم که باید بیعت کنم. گفت بعد دست گذاشت به دست ابوبکر، با هم بیعت کردن. ای که این کار رو کرد همه گفت خب پس ما هم هستیم، همه هستیم که پیره مرد عابدی با جبین و پیشانی اینجور جای سجده معلوم، یکی یکی بیعت کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن همینو میخواستم بشنوم، پیامبر عزیزمون به من خبر داده بود حضرت فرموده بودن در روز عید قدیر که من اعلام کردم بعد از من امیرالمومنین علیه السلام مولای شماست، و وقت شیطان و بزرگان خود ابلیس و بزرگان شیاطین اونجا بودند، وقتی شنیدن که من معرفی کردم، بلافاصله این بزرگان شیاطین به ابلیس گفتن ابلیس چیکار کنیم، نظر رحمت خدا به این امت اومد، اینا دیگه امام بعد از خودشون رو شناختن، حالا ما چیکار کنیم؟ ابلیس گفت یه فکری هم برای همین کردم، اولی کم غمگین شد ظاهرا در متن حدیث، بعد گفت یه فکری هم برای این دارم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند که اولین کسی که با ابوبکر بیعت میکنه شیطانه، که در هیئت یک انسان سال خورده ای از منبر بالا میره دست رو دست رو میذاره. سلمان گفت اتفاقا من دیدم این فرد عجیب از اونجا پایین اومد، از مسجدم بیرون رفت. حالا اینه که گفتم خواستم تایید این بشه که گاهی اوقات در لباس هیئت آدمی زاد میاد، این باعث نشه که همه ما بریم تو فکر این آقای اینم به نظر میاد که یکم اصلا ما حق نداریم اینجوری فکر کنیم، حق هم نداریم اینجوری فکر کنیم، باید امیرالمومنین علیه السلام بود تا تشخیص داد که این همونه تا این چیه. پس ما حق نداریم اگر دیدیم یه نفر یه حرفی زد، حالا حرف غلط زد، حالا امر به بدی کرد، آن شیطان بود، نه بابا هم دوستای خودمونن، رفقای خودمونن، گاهی خودمونی مثلا گاهی فکر شیطانی داریم، یه حرف شیطانی میذاریم، یه فکر نسنجیده میکنیم. پس این عرض بنده بازم تاکید میکنم این رو باعث نشه که بعضی از ماها بعضی رو ببینیم بگیم این همون شیطانه، حالا این دفعه به شکل مثلا این آقای مثلا نه اینطور. شیطان گفت خدای من یه خواسته های دیگه هم دارم، با همین رو موافقت شد، گفت من یه خواسته های مادی هم دارم. یک یه محل اقامت میخوام، لاخره حتی یه جایی داره دیگه، البته محل اقامت دائم که نیست، مثلا ما یه خونه‌ای داریم که توش زندگی میکنیم، اما میایم مؤسسه میایم اینور میریم اونجا میریم سر کار میریم مسافرت میریم، اما یه جای دائمی اونجایی که اقامتگاه اصلی من بشه یه محل اقامت میخوام. خداوند فرمود باشه محل اقامتت بازارها و محل کسب و کار، اینا رو دارم من مقدمه چینی میکنم برای شبای آینده که خیلی حرف دارم و. من فعلا دارم مقدمه ها رو میچینم، هنوز این سه جلسه حرفای بنده شروع نشد. بازارها، محل کسب و کار و کوچه و خیابون. حدیث داریم که بازار محل عیش و لذت شیطان است، کیف میکنه خود لذت ببره شیطان یه تو بازار، وقتی میبینه این به این دروغ میگه، این قسم دروغ میخوره، این کلاهی رو برمیداره، این سری کلاه میذاره، این تقلب میکنه، این جنس ایرانی رو برمیداره بر اساس میدین ایتالی میزنه گوش، کیف میکنه، این میبینه ربا میخوره، این میبینه اصلا قیدی نداره که حالا این پول اصلا حلال و حرامه، این کسب و کار میکنه خمسش رو نمیده، اصلا شیطان لذتش تو بازاره، عشق میکنه، فکر میبینه کسی داره کسب و کار میکنه، از تو محیط کسب و کار طرف خوشش میاد. ابلیس گفت خدا من قضا میخوام، حالا اون موقع منش بودم، اون بالا بودم، قضا نمیخواستم، اما اینجا که الان اومدم حالا قضا میخوام، قضای من چی میشه اون وقت؟ خداوند فرمود قضای تو را در صفه ای قرار دادم که در آن بسم الله نمیگویند، بدون اینکه اصلا فکر کنن این قضا از کجا اومده، این نعمت از کدام از کجا اومده، صاحب نعمت رو بشناسن، مثل حیوانات گرسنه به صفه حمله میکنند. اینا مقدمه های حرفای بعدی ماست. گفت خدا یه چیز دیگه هم میخوام، آشامیدنی، من چی بنوشم؟ فرمود شراب و هرچه مست کننده باشه نوش جانت، مشروب نوشیدنی صریح ابلیس. گفت خدا من سرگرمی هم میخوام، اینا حالا این کجاست اون کجاست، بعدم خواستید آدرسشم. گفت خدا من حوصله هم گاهی سر میره، سرگرمی میخوام. خداوند فرمود موسیقی حرام و شعرهای قفلت آور. رو بزنن بکوبن، اشعاری که ترت و پلاست. موسیقی حرام و شعرهای قفلت ها بر. خب خدا یه سخن دلنشین آخرین خواستم بگم خدایا، یه سخن دلنشینی که ازش لذت ببرم. همون دروغ، هر وقت ببینی کسی به کسی دروغ میگه، شیطان تو به شدت لذت میبری. حالا اگر تو خانواده ما خدای نکرده دروغ هست، یعنی اصلا اقامت دائم داره شیطان در منزل ما. اگر کسی در مغازش، اگر کسی اصلا روزی دوتا دروغ نگه خوابش نمیبره، شیطان اقامت دائم در وجود او داره. اما اینطور که شد، این همه امکانات به ابلیس که رسید، آدم خواسته شد. آدم گفت خدایا به من و فرزندان من هم عنایتی فرمون، به من چیزی بده که در مقابل این شیطان که قرار هر یه نفر ما که به دنیا بیاد دوتا شیطان بچه، در مقابل این همه امکاناتی که مددی، پس تکلیف ما چی؟ ما چی کار کنیم؟ خداوند فرمود آدم از من بخوا. حالا ببین چقدر واقعا فرق میکنه. عرض کرد خدایا من خیر و صلاح خودم رو نمیدونم، من خیر و صلاح اولاد آدم رو نمیدونم، خودت بهتر میدونی چی به صلاح ما، همون رو به ما بده. چهارمین نکته ای که بخوام اینجا در موردش امشب صحبت بکنیم، این که از این که صلاحمون از خدا بخوایم ترس نداشته باشیم. بعضی میدرسن از این که به خدا بگن خدای صلاح ما، بعضی میگن خدایا مثلا یه جوری بشه که من با این ازدواج کنم، بزرگوار حتما بگو اگر به صلاح هست، میخوام این خونه رو بخرم، خیلی خوب، اما اگه به صلاح خدایا، خدای این معامله بشه، اگه به صلاحه، اگه به صلاحه. بعضی میترسن اگه اینجوری بگن صلاح نباشه و نشه، بعضی اینجوری نمیگن. خب این که آدم داره پس ضد خودش عمل میکنه. پس هر کی از هر امکاناتی تو دنیا هر چی میخواد به خدا اول نبگه. مثلا به من میخوام برم یه جایی نمیدونم یه چیزی بخرم، ای خدا این معامله اگه صلاح جور شه ردیف شه، فکرامو کردم هیچ چیز شدی توش نیست، ظاهری معامله درستیه، همه چیز ردیف خوبه، اصل کارم درسته، اما حالا ممکنه به چیزهای پشت پرده‌ای که او می‌داند و ما نمی‌دانیم صلاح نباشه. مثلا بگو خدا صلاح منو، اگه صلاحم هست. این همون جایی که میگن به زور چیز رو از خدا نخواهید، این بلا غیر. نه ممکنه حالا همین به صلاح نباشه، تلاش هم میتونه اما تقلا نه، یا خدا اگر صلاح هست بده بشه. حالا خدا به آدم عطا میکنه. یک، اگر فرزندان آدم قصد معصیتی کنند براشون نوشته نمیشه. اگر فقط قصد کنند، مثلا اگر فردا برم این خلاف کنم، فقط به خاطر که نیتش داشتم قصدش داشتم، گناهی برای من نمی‌نویسن. البته این باعث نمیشه که من بگم پس حالا که اینجوری شد پس من نیتشو میکنم. قربان الله، نه دیگه، چون هی نیته به فکر یه چیزی باشی خودش کشش ایجاد میکنه. هی به یه موضوعی فکر کنم، در مورد یه موضوعی حرف بزنم، خود این کشش و تمایل و جاذبه ایجاد میکنه. ولی حالا اگر پیش اومد و کسی نیت یه گناهی رو کرد اما اون گناه مرتکب نشد، فقط نیتش در دلش بود، من برایش گناهی فلان نمیدونم. دو، اگر قصد معصیت رو کرد و بعدش هم انجام داد، گفت برم این خلاف رو بکنم و بعد هم گناه مرتکب شد، تا 7 ساعت به اون ملک میگم چیزی ننویسن، تا 7 ساعت چیزی ننویسن. اگر توبه نکرد بعد از 7 ساعت، وقتی یه دونه سیعه براش نمیستن، پس من خطا میکنم، تا 7 ساعت نمینویسن برام، تو نامه اعمالم تحریر نمیشه. اگر توبه کردم که هیچی، اگر توبه نکردم یک دونه سیعه بابت اون یه دونه گناه هم برام نمیشه. 3، آدم فرزندان تو اگر قصد کار نیک کرد اما موفق به انجامش نشد یه حسنه بهش میدم. ببین چه خدای مهربانی، خصشو میکنم، منم نیت میکنم که این کار خوبه رو بکنم، اما نمیشه. پس همین خوبه، انسان مؤمن همش با نیتهای خوبه، هی به خودش میگه ای خدا من اگه ببینم، و حتی بعضی الان امکان مالی ندارن اما یه تو دلشون هست، ای خدا اگه من پول داشته باشم این کارو میکنم، اون کارو میکنم، اون کارو میکنم. خوبیش اینه که حتی اگر شما پولدار نشید و موفق به انجامش نشید، به هر دلیلی با مدت نیتهایی که از صبح با خودتون دارید یه حسنه براتون میاد. نیت کنید دست کسی رو بگیرید، نیت بکنید نمازتون اول وقت بخونید، بگید خدا من فردا نیت میکنم برم حرم. حالا اگر نشد بریم حرم، به هر دلیلی با مدت نیتمون یک حسنه برامون خدا مینویسه. این عطاهای خداست به ما. اگر قصد کار خوبی کرد بریش چهار، اگر قصد کار خوب کرد و موفق به انجام آن هم شد، 10 حسنه بهش میدید. اگر بقید نیت کرد و نتر انجام بده، 1 حسنه. اگر انجام هم تونست بده، 10 برابرش میکنه. دیگه نسل سریع قرآن دیگه. حالا اینجا نگاه کنید، یهو انگار ظاهرن سکوتی به پا میشه. 4 تا عطا داشت خدا. اون وقت آدم گفت خدایا تو فضل زیاده، کرم زیاده، فضل زیاده، بیشتر به ما بده. حالا منتقل میشیم به این فرموده قرآن که استاد عزیزم جناب آقای درخشان هم بارها فرمودند و من اول بار از ایشون شنیدم، که خداوند میفهمد وسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید. نکته پنجم ما امشب این باشه که همیشه از فضل خدا میخواد. فضل بخشش بی عوضه. ببینید وقتی من یک کاری میکنم در قبالش یکی مزدی بهم میده، این اسمش فضل نیست. اما یه وقتی هیچ کاری هم نکردم یه چیزی در اختیارم میذارن، یه پاداشی بهم میدن، این فضله. ظاهرا که الان آدم هنوز عبادتی نکرده، از فضلش میخواد، این خدای از فضل خودت به من بده. بعد خدا ادامه میده، آدم میگه خدای فضل زیاد از فضل به من بده. 5، اگر آدمی زاد گناه کرد توبه کنه، گناهاشو میبخشه. البته اینجا این نکته تو پرانتز ضروریه گفتنش و بیانش، که حق و ناس که سر جاشه دیگه، اشتباه نشه که من مثلا مال اینا قرار بدوزم بعدش میگم استغفر الله به جد بعدش بخشیده بشن. اینطور مثال دادم که اگر این نفر چند دونه کسی رو بدوزه میزنش زندان، اما گاهی اوقات میگه عذر میخوام، جدی توبه کردم، میبخشنش، عفو میخوره بهش، اون 6 ماه محکومیتش تموم میشه، ولی چمدون مردم که هستن برگردونه که نمیتونه که حالا که آزاد شدم پس لطفا چمدون منم بدید میخوام ببرم. پس حق و ناس به جای خودش محفوظ. 6، اگر کسی از فرزندان تو خداپرست و دیندار باشد، یعنی بیای دیگه با خدا، اگر فرزندان تو خداپرست و دیندار باشن، بابت هر دو اولادی که به شیطان میدیم برای منحرف کردن هر کس، یه ملکم برای تو میفرستیم که محافظت باشه، برای شما میفرستیم که محافظتون باشه. یعنی هر کی اینجا اهل ایمانه که الحمدلله همه هستید انشاءالله، همه هستیم انشاءالله، اون وقت یه ملکی فرشتهی که مواظب ما باشه در مقابل اون فتنه های شیطان. باز ظاهرا سکوتی به پا شده. حضرت آدم علیه السلام عرض کرد خدای بیشتر، فضلت زیاده، یه مقدار دیگه. گفت تا آخرین لحظه حیات فرمود اگر استغفار کند توبهشو میپذیرم. اگر تا آخرین لحظه، یعنی دیگه چیزی به مرگش نمونده، اگه بازم راستی پشیمان باشه و توبه کنه بازم میبخشمش. خدا اینجوری نیست که بعضی یه طوری هن که اگر یکی بیاد سراغشون خطایی کرد در حقشون میگه حالا دیگه. خدا اینطور نیست. اگر کسی آخرین لحظه حیاتش هم هست جدی پشیمان و نادم باشه و بگه خدا من رو بخش، خدا میبخشه بهش باش. حالا یه سوال مطرح میشه که سوالشو مطرح میکنم جوابشو فردا میگم. پس این ذهنیت پیش میاد، بعضی هم ممکنه یه سوال در ذهنشون باشه که پس ما گناه میکنیم بعدش هم استغفار میکنیم خدا هم که میبخشه. مثلا من ببینم فردا شب، مثلا فردا شب ایام محرمه، فرض کن که مثلا 3 ماه دیگه یه عروسی دعوته، میدونم که مجلس مجلس گناهه، اینو یقین دارم. یه جوونیه تولد اینم رفیقش دعوته، میدونم که چه خبره اونجا، میگه عیبی نداره دیگه، خدا کریم است، مهربان است. میرم نرسید خونه استخبار میکنم. این شش تا جواب داره که یک دونه هم امشب نمیگه. خدایا ما رو کمک کن همه شو فردا انشالله اگر عمری بود. عرض میکنم خدمتون از استادمون بیشتر بهره مند بشیم. خدا به فضل خودت کمکمون کن ما تو این جنگ و نبرد با شیطان راستی پیروز میدان باشیم. سلامتی و فرج آقای امام زمان علیه السلام صلواتی باشه.